أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبت در موانع ازدواج جوانها بود. یکی از موانع ازدواج امروزه مانع بیبندوباری بعضی از زنها تو جامعه هست که متاسفانه مشکلاتی رو برای جوانها و برای ازدواجشون فراهم میکنه. و قدیم که رعایت عفت رو بیشتر میکردن در جامعه، این مشکلات هم کمتر بود. حالا چهار تا از مشکلاتش رو خدمتتون عرض میکنم. این بحث‌ها بحث‌های استقصائیه، یعنی روی تجربه‌ای که داشتم و برخوردهایی که داشتم این چهار تا مانع رو خدمتتون بیان میکنم. معناش حسر عقلی نیست که حتما این چهار تا مانع باشه و غیر اینها نیست. ممکنه اگر عزیزی فکر بکنه مورد دیگری هم اضافه بشه، اما علی حال این بی افتی ظاهری که در بعضی از زنها دیده میشه و سرایت به بعضی دختران هم کرده و آرایش هایی که می کنن و قدیم این چنین نبود، این مشکلات رو برای خیلی چیزها درست میکنه. برای جامعه درست کرده، برای نظام درست کرده، برای دین مردم درست کرده، برای آزادی مردم درست کرده، برای متدینین درست کرده. یکی هم مشکلات برای ازدواج ما هم از این جهت میخواییم بررسی بکنیم. قلا جا داره که به این زنها گفته بشه شما از جهات و گوناگون دارید خیانت میکنید به جامعه، به نظام. آبروی شهدا رو دارید میبرید، آبروی کشور رو در دنیا دارید میبرید و مشکلات رو برای دین جوانها دارید درست میکنید، مشکلات رو برای متدینین دارید درست میکنید. آزادی فکر انسانها رو که انسانها باید آزاد تو جامعه فکر بکنن، خب فکر اینا رو شما مشغول به خودتون میکنید، این خیانته. همونطور که نباید یه ماشینی صدای ضبطش رادیوش بلند باشه و مزاحم دیگران بشه، میخواد چیزی گوش کنه خودش گوش بکنه. یه ماشین حق نداره دود تولید بکنه. بالاخره این ماشین تو این جامعه داره راه میره و تو این جامعه صدها نفر دیان دارن زندگی میکنن. نمیتونه بگه ماشین من هر چی میخواد دود تولید بکنه. خب همونطوری که اون دودش رو ما اجازه نمیدیم، این خانمی هم که داره بد حجاب یا بی حجاب میشه، اینم داره دود تولید میکنه. منتها دید عقلی میخواد. اون دود ظاهری و نه چشم ظاهر میخواد. اونایی که چشم ظاهر میگه این موتور رو نگاه کن داره دود تولید میکنه، این اتوبوس رو ببین چه میکنه، فوری دستمالا رو در میارن در دهانشون یا ماسک میزنن که دود تو ریه اونها نره. اما دود معنوی رو و ما یذکر الا اولو الالباب، دودای معنوی رو فقط اونایی که عقل دارن میفهمن، تودای مردم چون درک نمیخوان بکنن، عقلشون رو نمیخوان به کار بیاندازن، همینه که میبینید. تازه یک کسی هم که میاد تذکر بده، عوض این که از او حمایت بشه، متاسفانه بهش ایراد میگیره. مواظب باشیم دیگه مسئله ما مسئله اصحاب سبت نشه. اصحاب سبت ها یه عده گناه میکردن، یه عده نهی از منکر میکردن، یه عده سومی بودن گناه نمیکردن، اما به ناهین از منکر میگفتن چرا اینا رو نهی از منکر میکنه. قرآن میفرماد ما وقتی عذاب نازل کردیم فقط اون یه گروه که نهی از منکر میکردن رو نجاتشون دادیم، اما اون گروهی که گناه میکردن با اونایی که گناه نمیکردن اما راضی بودن و حتی ایراد میگرفتن به اون ناهین که چرا نهی میکنید، ایرادشون هم این بود که میگفتن خدا اینا رو عذابشون میکنه، چیکار به شما داره؟ قرآن میگه اینا رو هم عذابشون کردی. اینا رو دیگه حساس باشیم. تو سوره اعراف ببینید، اصحاب سبت رو ببینید چطور عذاب که نازل شد فرمود فانجینا الذین ینهون عن السوء، فقط اونایی که نهی از بدی میکردن ما نجات دادیم، اما ساکتین رو با اونایی که گناه میکردن همه رو در پس دیگه عذاب برشون نازل، همه رو نابودشون کردیم. حالا عرضم اینه که این بدحجابی هم یه معضل بزرگ جامعه شده و از نگاه‌های متعدد جا داره انسان بررسی کنه. یک نکتهش اینه که این بدحجابی سبب مختل شدن ازدواج خیلی جوان‌ها شده. حالا من چهار موردش رو خدمتتون عرض می‌کنم. مشکل اول، اعتماد رو افراد از همسر خودشون گرفته. این چیزی که ما الان خیلی میبینیم اینه که ازدواج کرده به خاطر بدحجابی تو جامعه سبب شده بنیاد خیلی از خانواده ها تزلزل پیدا کرد. من مکرر آمدن به هم گفتن زن میاد به من اعتراض میکنه نسبت به شوهرش، میگه شوهر من مرتب چشمش به این زنهای جامعه نگاه میکنه و دقت میکنه تو کار اینا. یا بالعکس مردهای گاهی نسبت به زنهای خودشون اعتراض دارن که رعایت عفت رو نمیکنه، با نامحرم خیلی آسان آزاد میشینه، میگه، میخنده، باشون تماس میگیره و تو فضای نامحرمان حضور پیدا میکنه. خب ببینید اگر سلب اعتماد شد، یعنی مردی نسبت به خانم خودش یا بالعکس اعتماد دیگه نداشت، چطور میخواد زندگی دوام پیدا بکنه؟ دیگه مرد اعتماد نداره به خانم خودش. حالا خانمش هرچی هم بگه من تو خونه بودم صبح تا حالا نمیپذیرش، میگه دروغ میگه. وقتی اعتماد نداره میخواد تلفن‌های خانمش رو بررسی کنه که از صبح تا شب کجا تلفن زده، مگه میشه حالا بررسی بکنه؟ یعنی من دیگه اعتماد به تو ندارم. زن هم اعتماد به شوهرش نداشته باشه و بگه من نمیدونم این کجا میره. مدتی پیش یه زن و شوهر اومده بودن پیش ما، مرد میگفت این خانم مزاحم درس منه. مرد دانشجو بود توی یکی از دانشگاه ها، گفت خانم من میاد سر جلسه درس تو دانشگاه کنار من نشسته. میگم برای چی؟ میگه میترسم با خانم های دیگه که سر جلسه درسن شما ارتباط پیدا کنه. خانمش زندگی رو تو خونه رها کرده بود، صبح که شوهرش میخواست بره دانشگاه اینا هم راه میفته دنبالش، میرفت کنار شوهرش تو نیمکت مینشست که نظارت بکنه رو شوهرش. این زندگی دوام نداره، این یک بی‌اعتمادیه. این به خاطر چی؟ به خاطر بی‌بندواری تو جامعه. از کجا دارد این آب میخور؟ از اونجاست. اگه خانم های جامعه رعایت حجابشون رو میکردن، کجا این خانم اینطور ضعیف میشد اعتمادش و بخواد زندگیش رو رها کنه، دنبال شوهرش را بیفته برد سر جلسه درس بشینه؟ خب استاد دانشجو هم ناراحت میشن که این خانم برای چی اومده اینجا، اینکه دانشجو نیست، برای چی اومده؟ میگه هیچ، اومده میترسد شوهرش رو مثلا فریب بدند. و یا شوهرش ضعیف الایمانه، این یه وقت توجه بکنه. این یکی از مشکلات الان خانواده ها شده. حالا من برای جوانی هم که ازدواج نکرده همین مورد رو میخوام باز اضافه کنم. مردی هم که ازدواج نکرده وقتی بیبند و باری های تو جامعه رو مینه، میگه حالا من با یکی از اینا ازدواج کنم، من آینده نمیدونم این چگونه با من رفتار، اعتماد ندارم به این. خانمی که حاضر است آرایش بکنه و بیاد تو جامعه، روزی 100 نفر 500 نفر او رو ببینن، این چطور پس فردا حاضر میشه با یه مردی ازدواج کنه و فقط برای اون مرد باشه؟ خب مرد دیگه بهش اعتماد نداره. لذا اون جوانهای متدین از اول میگردن دنبال این دخترانی که رعایت عفت و حجابشون رو دارن. و ما موندیم چه بگیم؟ الان یکی از مشکلات که ما داریم اینه. و بعضی دانشگاه هنوز اختلاط زن و مرد دارن، بعضیشون تفکیک کردن. ما سال 86 تا حالا جلسه ای رو ماهیانه با رؤسای دانشگاه گذاشتیم و ماهی جلسه رؤسای دانشگاه کنار هم. از اون موقع تنها محور صحبتمون هم تفکیک جنسیتی بود. گفتم این کار حرامه، کار حرام رو باید یواش یواش تفکیک بکنه. تفکیکش هم به 3 نه. یک، دانشگاه رو بیاد تفکیک بکنه. یه دانشگاه فقط بشه مخصوص پسرها، یکی بشه مخصوص زنها، دختران. که این کار چند تا از دانشگاه اصفهان الان انجام گرفته. و تو این جهت آمار اصفهان از کل ایران جلوه. الحمدلله اینا افتخار میکنیم که قوم مثلا با اینکه حالا شهر مذهبی است یه دونه دانشگاه تک جنسیتی داشتن و میخواستن به رخ ما بکشن، گفتم نه اصفهان 6-7 دانشگاه اینطوری داره و اطلاع هم نداشتن. این بالاخره زحماتی است که کشش خود رؤسای دانشگاه همراهی کردن با ما تشکر میکنیم ازش. کار دوم گفتیم دانشکده ها رو بیاید توی دانشگاه، اگه 10 تا دانشکده هست یه دانشکده رو خاص به خواهران بکن که تو این ساختمان، تو این مجموعه علمی فقط پسر باشه یا تو اون دانشگاه فقط دختر باشه. این کارم بعضی انجامه، کل دانشگاه مخلوطه، اما توی بخش ساختمان علمی که میرن دیگه فقط اینجا پسران یکش دختران. حتی گفتیم روزاش رو میتونی تفکیک بکنه، یه دانشکده 3 روز مخصوص پسران باشه، روزای زوج، روزای فرد مخصوص خواهران باشه، که اگه هم خواستن هر دو از این محیط استفاده کنن، یه وقت حالا اشیایی هست، وسائلی هست، ابزاری هست، میخوان باش کار علمی بکنن، میگن نداریم تکرار بکنین، گفتیم خب روزاش رو تفکیک بکنیم. کار سوم خود جلسه درس رو گفتیم تفکیک کنیم. یه جلسه درس همه پسر باشن یا همه دختر، گفتیم تفکیکش کنیم. برای این کار رؤسای 2 تا دانشگاه رو گذاشتیم جلو هم، گفتیم شما 2 نفر با هم بنشینید، رشته علمیتون که یکیه، یه رشته علمی که شما تو دانشگاهتون دارید اونم تو دانشگاه خودش داره، ما تو هر دوتون کلاس اختلاط گذاشتی، اونجا که میریم 20 دخترم 20 پسرم، این ور که میان که همینه، درسم که یه درسه. گفتم با هم یه هماهنگ بشید و یک کدوم فقط پسر پذیرش بکنید، یک کدوم فقط دختر، که استاد وقتی به سر درس یه نواخت باشه. که اینو چند ماه پیش آماری که بهشان دادن 1000 و خورده عدد جلسه درس تفکیک شده تو اصفهان. بنابراین میگم که خوشحال باشید که به دوست علاقه تو این اوضاع احوالی که خیلی همش حرف ناامیدی میزنن و همش جالب است اونم که حرف ناامیدی میزنن خودشون کارم نمی کنن به من اینم من که قبولشون ندارم نه که حرف ناامیدی میزنن چون تا بشکم بیا این کارا بکن حاضر نیست کار بکنه. هم بالاخره توی این اوضاع احوال این خیلی برای ما آمار خوبی است. یکی دوتا نبود، بیش از 1000 تا بود و خوبی بالاترش این که شما اطلاع ندارید. یعنی ببینید چقدر کار مخفیانه انجام میگیره که دوستان که نزدیکترین افراد به خود بنده هستن اطلاع ندارن و نمیدونن. بعضیشون هم اطلاع دارن اما آمارا رو باز نمیدونن. این علتش همین بود که ما حتی وزیر رو هم نمیخواستیم اطلاع پیدا کنه. حتی وزیر علوم اطلاع چندانی نداشت. گفتیم ما کاری به اونا نداریم. ما اصفهان اقتضایی رو داره که یه جلسه کنار هم بنشینیم و این کار رو بکنیم. و یه موقعی استاندار به هم گفت تو چطور تونستی این کار رو بکنی؟ من که استاندارم پس به فلان رئیس دانشگاه برنیمدم که اصلا تو جلسه بیارمش. و شما تونستین کار رو بکنیم؟ گفتم نه، ما بالاخره لطفیست که خدا کرده جلسه ایست گذاشته شد. حالا عرضم اینه، ما گاهی بین محظورن گیر میکنه. از یه طرف میخوایم دختر باسواد باشه و بره تحصیلات دانشگاهیش رو ادامه بده. بالاخره ما افتخار میکنیم هرچه تحصیلات یکی سبیرت بالاتر، اطلاعات علمیش برد بالاتر، اثر داره هم تو جامعه هم تو نسلشون تو همه چی. از طرف دیگه وقتی ببینیم که این دختر بره توی دانشگاهی که مختلط باشه عفتش از بین میره، خود من میگم نه. یعنی من میگم عفت مهمتره. بعد جوان میاد با من مشورت میکنه میگه این دختر من پیدا کنم مناسب، اما میره دانشگاه مختلط هم هست، ازدواج بکنم با شنه؟ میگم نه. تعجب میکنه که ما از اون طرف داریم تأکید میکنیم به این درس بخونه، ازدار میکنم نه نرو. علتش همینه کمدم این جوان این پسر متدینه، دنبال یه دختر عفیف میگرده. این دختری که رفته تو این دانشگاه مختلف حداقل 500 تا پسر 1000 تا پسر میشنستندش، حداقلشه. یه 100 تا استاد دانشگاه و هیئت علمی و اینا میشنستندش. این چیه؟ این ای خوبه ما افتخار به این بکنیم؟ ای خوبه که تو دولت آباد در کجا، در یزد، در بافت، نمیدونم کجا، وقتی میخواست دانشگاه آزاد تأسیس بشه مردم اجتماع کردن جلوش نگرفته، گفتن نمیخوایم. اومدن به ما گفتن، من گفتم حق با مردمه نه با دانشگاه. چرا من دفاع از مردم میکنم؟ چون دیدم که این دانشگاه آزاد آزاد اسلامی است، آزاد از اسلام است. در واقع بیبندوباری توش زیاد میشه و انتظار دارن من حمایت کنم. من وقتی حمایت میکنم از دینم من حمایت میکنم و البته خیلیشون زحمت میکشن. من نمیخوام زحمات رو زیر سوال ببرم، الان دارم میگم خدمت میکنن، ما اونا رو تشکر ازشون میکنیم. اصفهان نسبت به کل کشور بیشتر از همه جا جلو هستن تو خدمت به دین و این چیزا. اینا رو هم میگم من، اما در این حال ما سر دوراهی گیر کردیم. بلاخره جوان اومده با هم مشورت میکنه، من باید امین باشم تو جواب دادن. از یه طرف خوشحالم که تعداد دانشگاه‌های ما برد بالا تو دنیا، سرمونو بلند بکنیم بگیم قبل انقلاب شاه اصلا کاری با این چیزا نداشت، دنبال عیاشی خودش بود و زنا کردن و این چیزایی که دیگه که همون بیش زندگیشو میخونید میدونید. خودشو نخست وزیرش هویدا که اهل لوات بود و باش دیده بودندش گاهی اصلا برخورد کرده بودن باش که چه میکرد، چه کسافت کاری میکردن. اون زمان این بود. یه مرتبه میدیم چه تحول علمی تو همین 30 سال بعد از انقلاب ما ایجاد شده و رشد علمی ما، کشور ما الان تو دنیا خیلی از نظر قدرت علمی و رشد علمی از خود آمریکا الان جلو زده. خود آمریکا الان فهمیدن که رشد علمی، نمیگم سطح علمی ها، رشد یعنی تعداد مقالات و اینا که داره میاد 11 برابر متعارف دنیا شده است. خیلی مهمه این برای ما، ما اینا رو بهش اهمیت میدیم. اینا نتیجه توصیه های رهبر مظلوم انقلابی که مرتب دارن تأکید میکنن و اینا رو تحریک میکنن به سمت علمی. در کنار اینها باید این آفات رو بررسی کنیم. این آفت این، چرا یه جلسه درس باید مختلط باشه که پسر نشسته میخواد درس بخونه نگاهش به دختره، دختره میخواد درس بخونه نگاهش به پسره، بعدم میاد از من سوال میکنه که ما میتونیم مشکلات علمیمونو از اون هم درسیمون بپرسیم که پسرم میگه از دختر بپرسیم، دخترم میگه از پسر بپرسیم. معلومه دیگه این نمیخواد اشکالش رو حل بکنه. یا همون زیان لهم و شیطان و اعمال همه. نشانش هم اینه. حالا جالب است اینا میخوان یعنی ما رو فریب بدن، میگن نه ما کار به این شو نداریم، ما میخوان درس بخونیم. گاهی دانشجو هم میگن اینا، میگم خیلی خوب میخواد درس بخونید، خیلی خوب درس بخونید، ما هم تفکیک میکنیم. تا میام تفکیک بکنیم میگیم پسرها از دختران جدا بشن، میگیم دادش رفت بالا. میگیم اه پس شما میگفتیم میخوام درس بخونم، پس چیه دنبال انگار ارتباط نامشروع هست شما، پس نمیگفتی اینا، خواستی اینا بگی زودتر به من تا من اینا بدونم. اون وقت که میخوان مسئولین رو فریب بدن میگن ما اینجا داریم درس بخونه. وقتی مسئولین به فکر میفتن تفکیک بکنه تا اینا بهتر درس بخونن، میبینید داد اینا میرد بالا که چرا میخواد تفکیک بکنه، ما میخوام کنار هم باشیم بالاخره همدیگه رو ببینیم، یه عیشی هم تو اینجا داشته باشیم، گناه بکنه. پس دو چیز شد، صحبت سر همینه. و یه موقع حدود 4 سال پیش یه خبری من پیدا کردم از آمریکا که دوستت دانشگاهاشون آمریکایی‌ها تک‌جنسی کردن چون فهمیدن رشد علمیشون منفی شده و خیلی مشکلات ارتباط پسر دختر وقت دانشگاه و مسئولون و حراست و اینا رو گرفته، لذا به فکر افتادن تک‌جنسیش بکنن. همچه که تک‌جنسیش کردن از نظر علمی رفت بالا. و خیلی سرفکنده شدن، گفتن ببین اونا که اعتقاد به خدا و پیغمبر ندارن برای دنیاشون میشنن فکر میکنن، هم میان این کار رو میکنن، اما که یعنی ادعا میکنیم هم عقل داریم هم دین داریم، دینمونم میگه نشستیم تا حتما ببینیم اول اروپایی ها امریکایی چه میکنن بعد ما هم یک کاری رو بکنیم. ما باید جلوتر از اونا باشیم. در صورت یکی از مشکلات ازدواج جوانه الان این شده که میگه من میترسم ازدواج کنم از این بیبندواری تو جامعه، تصدی همچی خانمی نصیبم بشه که آینده من بهش اعتماد نکنم، چنانچه اون مشکل قبلی هم گفتم اونایی هم که ازدواج کردن باز بیبندواری تو جامعه داره متزلزل میکنه اون خانواده ها رو. و میگه این همسر من اینه. مشکل دوم، باز حالا این جوان اومد و ازدواج کرد و تونست اعتماد خانمش و شوهرش رو جلب کنه، میگه تو استمرار ازدواج اون دوره میترسن این خانم چون بیبندوبار بوده برد با یک کسی دیگه ارتباط پیدا کنه. اینم ما زیاد داشتیم. برای این خانمی که تا قبل از ازدواجش 10 نفر 100 نفر او رو میشناختن چه تضمینی وجود داره که بعد از که ازدواج کرد محدود بشه ارتباط او با یک شوهر، فقط ضمانت نداره. و الان عذرخواهی میکنم زناهایی که واقع شده گاهی با زنهایی که شوهر دارن، گاهی آمارای وحشتناکی هم داده میشه. و یه استاد دانشگاهی اینا رو بهتون بگم چون اینا یواشکی برای ما گاهی نامه میدن، بذارید بهتون بگم شقیقه سینگارم بخندید. البته ممکنه گریه بکنید، واقعا من بعضی نامه ها رو میبینم انسان نمیتونه گریه بکنه یا بخنده. یه نامه مفصلی است، حدودا 2 صفحه. توی این نامه به ما نوشته که یه استاد دانشجو که باید جلسات درس دانشجو مختلط باشد. چرا مختلط باشه؟ میگه به خاطر اینکه پسر و دخترات همگر شناسایی بکنن، بشناسن، بتونن با هم ازدواج بکنن، و الا اگه نشناختن رو میارن به ازدواج پسرعمو و دخترعمو، میرن با اقوامشون ازدواج میکنن و اونا بچه های معلول به وجود میارن. به خاطر اینکه بچه های معلول به وجود نیاد، باید جلسات دست دانشگاه مختلط باشه تا اینا همگر بشناسن بتونن ازدواج کنن. اینم فکر یه استاده. من نمیدونم این نامه رو بهش بخندم گریه بکنم، خیلی تأسف میخورم که یه استاد این طرز فکرشه. یه توهین داره به دانشگاه میکنه که فکر میکنه حالا تمام پسرها دخترینات چشکرانند و نشستن اونجا، که یعنی هیچ متدین اونجا وجود نداره، نشستن اونجا همگر شناسایی بکنن برای ازدواج، یعنی اونجا شده محل خواستگاری. بعد از این طرف داره میگه هرچی بچه معلول است مال ازدواج با اقوامه. میشه اینا رو گفت؟ چی اینو گفت؟ از اون طرف میشه گفت هر کی با اقوامش ازدواج کرد حتما بچه معلول به وجود میاره؟ اصلا مثل که این تو جامعه زندگی نمی کرده است حرف رو زده. اینم یه اشکال دیگه. اشکال چهارمش اینه که حالا اینه که دانشگاه نرفتن حتما با اقوامشون ازدواج میکنن. بگه راه شناخت فقط تو دانشگاهه که برن هم دیگر شناسایی بکن. اصلا نامه این سرتاپا ایراد. اما من یه چیز دیگه میگم نکنه این آقا جاسوسه یا جاسوس اومده اینا رو به فکرش انداخته که بیاد این حرفا رو بزنه. چون حرف خیلی حرف بی خودیه. چطور؟ یه استادی طرز فکرش اصلا اینه. به خودش جرأت میده بعد نامه بنویسه. نامه رو بده دست ما که گفتم مثل که ما رو نمیشناخته که نامه رو درست دست خود ما که ما مستقیم تو جلسه بردیم رؤسای دانشگاه رو خلاصه توبیخ کردیم، گفتم ببینید چیا دارن دانشگاه تربیت میشن، چیه این؟ علی حال این هم مشکل دوم که گاهی افراد ازدواج که میکنن میترسد که آینده این خانم ارتباطش با دیگران برقرار بشه، یا خانم نسبت به پسر، که اینم زیاد داریم، پسرهایی که تو محیطای اداری مثلا گاهی بوده با یه خانمی که اونجا کارمند بوده، باز میبینیم اونا هم همین مشکلات رو پیدا کردن. یه چیزای گاهی میان تعریف میکنن که و جالبه که اینایی که خودشون بیبندوبارن، مثلا پسری که بیبندوباره حاضر است رابطه با چند تا خانم بیگانه داشته باشه، وقتی ازش سوال میکنیم با خواهر خودت اگه یه بیگانه ارتباط داشته باشه شما خوشنودی؟ اینجا مثل یه وقت غیرتی میشه، میگه نه. اینا را مثلا یه بوم و دو هوا هم زیاد میبینه که گاهی افراد از این فکرام دارن. ایراد سوم، مشکل سومی که باز این بی‌بندوباری ها برای ازدواج جوان ها به وجود آورده اینه که میگه معمولا این خواهرایی که بی‌بندوبارن وفای به تعهداتشون هم ندارن. تو خواستگاری معمولا یه قولای به هم دیگه میده، قول میده مثلا چه باشه همراهی بکنه، نمیدونم قناعت تو زندگی داشته باشه، با شوهرش بسازه، چه شوهرت که گاهی قول میده حتی مسکن فلان جا باشه، یه سری قولایی با هم میدن. اما چون بیبندوباره تدین کافی نداره بعضی رو قولش میزنه و بعد هرچی بهش میگن شما آخه یه همچین قولی دادی اون موقع، میگه گفتم اینا را اما الان فکرم این نیست، الان میدم اشتباه کرد. این بیبندوباری ها گاهی منجر به این اشکالم شده و اینا یه واقعیته که گاهی تعهد میدهن موقع خواستگاری اما بعد عمل نمی کنن. لذا ما به دوستانمون میگیم که تو هنگام خواستگاری هر تعهدی از طرف مقابل میگیرید و هر صحبت با هم میکنه اینا را 60-70% روش اعتبار باز بکنید. یه 30% احتمال دو چیز بدید، یا مبالغه دارد میکنه یا احتمال کذبشو بدید، مثلا ممکنه دروغ بگه یا ممکنه آینده زیر قولش بذاره. احتمال اینا رو بدید که بعد نگید فریب خوردم. اشکال چهارم بیبندوباری ها اینه که این بیبندوباری ها یه جاذبه های ظاهری برای جوان ها میاره، جاذبه های ظاهری اشکای کاذب میاره، محبت های زود رست که زود ظاهره نگاه میکنه دیگه، زود یه علاقه پیدا میکنه و مثل یه میوه ایست که گذاشتن توی یه کارتون قشنگی و ظاهرش رو خوب کردن اما همچنکه پوست میکنه داخل یه لکه است. اینم یه مشکله که پشتوانه یه فکری نداره دیگه ازدواج رو، مثل قدیم نیست، قدیم بررسی خوب میکردن، الان اون جاذبه‌های ظاهری چشم و گوش اینا رو کور میکنه، کر میکنه، دیگه اصلا نمیبینه که بخواد تحقیق بکنه. لذا زیاد اتفاق افتاده که پسر یه علاقه به یه دختر بگیره به خاطر جاذبه ظاهری. حالا هرچی پدر مادر میگن ما رفتیم خانه اینا رو دیدیم، اصلا اینا به ما نمیخونه، اینا دینشون خیلی ضعیفه، اینا میگن ماهواره تو خونشون بود، چه بود چه، هرچی میگه. پسر میگه نه، من چند مورد حتی این مورد اینطوری داشتیم که خانواده یه چادری پسرش رو علاقه به یه خانم مانتویی شد، پدر مادرم میگن اصلا ما اصلا تو خانواده اینطوری نیستیم، من چطور قبول میکنم یه عروسی بیاد اینجا با مانتو بیاد اینجا، چه بکنم؟ اما این پسرم علاقه پیدا کرد. جاذبه‌های ظاهری عشقای کاذب میاره، عشق کاذب جذب زودرس میکنه، زود میخوان اقدام میکنه ازدواج کنن، بعد به مشکلات برخورد. اینم یه مشکلات شده، ما اینا رو باید کم نگیریم اینا رو. و یا حالا من مثال میزنم به یه ساختمانی که کنار دریا ساخته میشه، ظاهرش ببینید خیلی قشنگه اما زیرش شعله، ساختمان زود فرو میریزه. امروز هم که دیگه ازدواجای اینترنتی هم را افتاده دیگه، از طریق فضای مجازی همدیگه رو پیدا میکنن، اصلا همدیگه رو نمیشناسن، همین دور و دور یه اسمی یه سنی یه تحصیلات میرن، میگه این علاقه از کجا اومد؟ هم توی چند تا لفظ محبت آمیز عاشقانه به هم دیگه میگن، اونم فریب میخوره، زود علاقه من میشه. حالا میخواد با کی ازدواج کنه؟ اصلا دیگه فکر اینو نمیکنه که این تناسب نداره با این. و یه مرتبه ببینید با یه کسی میره هیچ تناسبی نداره. من تا الان مورد دارم، شاید تو جلسه‌ام باشه، دارم که میگه من خجالت میکشم تو خانه خودمون برم، خواهر خودمون بیبندوبار شد، هرچی هم نصیحتش میکنم، جوان متدین مذهبی، خواهرش مشکل پیدا کرده، چیکار کنه؟ میگه برم یه جدی اجاره بخورم، چه بکنم؟ این خواهر منم حرف گوش نمیکنه. ایناست، این بیبندوباری تو جامعه خیلی مشکلات درست کرده برای افراد، از جمله برای ازدواج جوان ها. این مشکل چهارم هم هست که علاقه های سطحی ظاهری بدون عمق، بدون بصیرت، بدون پشوانه تحقیق. همینطور ازدواج ها انجام میگیره، بعد این آمار طلاق میره بالا. من نمیخوام بگم طلاق همش به خاطر اینه، اما یه علت عمدش اینه که یه عشق ظاهری به وجود میاد، اینا رو متمایل به ازدواج میکنه، اطلاعات کافی از همدیگه ندارن، ظاهر جاذبه داره، ازدواج انجام میگیره، 6 ماه بعد، 1 سال بعد من اشتباه کردم. درست مثل همون میوهی که گفتم ظاهرشو میان جذاب میکنن، رنگ‌آمیزی حتی میکنن. امروز دیگه سیب و پرتقال هم دیدید که گاهی رنگ هم بهش میزنن دیگه، میذارن توی کارتون های قشنگی و ظاهرش خوبه، اما همچه وام کنیم این داخلش کرمالوده. دیگه اگه بخوام بحث ماهواره رو اینجا اضافه کنم که دیگه عجیب میشه. ماهواره ها چقدر دامن میزنن هم به فساد جامعه، هم به بیبندوباری، به ارتباط آزاد، به اینکه هیچ مشکلی نیست، حتی انسان با محرم خودش حتی میتونه ازدواج بکنه. منتها بعضی از اینا سیاست اینه که همه حرفاشون اینا نیست، بلکه یه سری مطالب خوب میگن، لابلاش این کار رو هم میکنن، یه فیلم های اینطوری هم میگذن. طرح هم میگه ما ماهواره گرفتیم برای مسائل علمیش. گفتم دیگه نمیخواد مرا فریب بده، خود رو فریب بده. مسائل علمی گرفتی، پس یه قسم بخور که کار حرام باش نمی کنی. همچی گفتم قسم بخور، سکوت کرد. پس چرا سکوت میکنی؟ میخوای منو فریب بدی؟ خودو فریب بده. روز قیامت فکر نکن جواب منو داری، اونجا دیگه جواب خدا رو نمیتونی بدی. وقتی باش کار حرام میکنی، بدون کار حرام حرامه، و بدون اون مرجع تقلیدی که فکرش بازه، اون درست میگه که خرید و فروشش رو من اجازه نمیده، حرامه. بلکه اونم سرش میشه مسائل علمی، انسان یه طریق دیگه بره جلو که مخلوط به حرام نباشه و شیطان رو فریب نده. نه اینکه لب پرتگاه راه میره میگه موازنم پرت نشن. چی موازنی؟ بلکه یه با هم پای انسان لغزه میفته و بعد چکار میکنه؟ میره خودشو بکشه؟ بگه که چون من گناه کردم دیگه. میذارد ماهواره را خوردش بکنه یا نمیکنه؟ خب نمیکنه که. خب عرضم اینجا تمام شد. من چون دهه اول ذی‌حجه هست، یک درخواستی هم ازتون بکنم که این نمازی هم که این شبها میخونید اشاره به همین ده شبی است که حضرت موسی علیه السلام اضافه تر وایستاد. اول بنا بود 1 ماه، به قومش هم گفت من 1 ماه میرم بر میگردم. اون 1 ماه ذی‌قعده بود. 1 ماه که تمام شد، مردم در حضرت موسی نیمد، سامری اومد فریب داد مردم و گوساله پرستشون کرد تو همین 10 روز، همین 10 روز اول ذی‌حج. از اون طرف خدای متعال مردم رو امتحان کرد به بحث بدا، که این بحث خیلی مهمیه، من دیگه واردش نمیشم. اما این 10 شب 10 شبیه که قرآنم بهش قسم خورده، والفجر و لیال عشر، این شبهای 10 گانه رو بهش قسم، معلومه شبهای عزیزیست. لذا هر کدامتون امکانش هست براتون یه مقدار شب زودتر استراحت کنید و سهرها رو یه مقدار بیشتر به خدا انس بگیرید. همین آیات که امشب تلاوت شد از اول سوره مریم، ببینید چقدر زیبا حضرت زکریا بلند شد، از نادا ربه نداعا خفیا، بلند شد با خدای خود ندا داد، اما ندای آهسته خفی، نمیخواست که داد بزنه، که سهر باشده با خدا آهسته دارد حرفش رو میزنه. چی گفت؟ گفت خدا یا پیر شدم، این ورسته اینا هم که دوره بر من هستن، من به اینا بیمناکم، اینا اعتماد به اینا ندارم، اما من پسر ندارم، فرزند ندارم، به من فرزند عطا کن، خانومم هم که نازاست، خودم هم پیر شده. و شعل الرأس منی شیبا، اصلا دیگه پیر شدم، افتاده شدم، موهام سفید شده، چی؟ اینا رو هم گفت. معلومه سنش بالا رفته بوده، یعنی به طرق عادی دیگه صاحب اولاد نمیشد. اما سحر پا شد با خدای خود حرف زد، خدای متعال ملکی رو فرستاد به او بشارت داد به یحیی، گفت به زودی صاحب یک پسری میشی، نامش یحیی است. گفت خدایا یک نشانه ای، الان مردم چی میگن؟ و میگن تو پیر چی، تو خانمتن که نازد شوری بچه دار شدیده. خلاصه خطاب شد که به اونها اشاره کن به گهواره. و حالا منظورم اینه اصل قضیه رو هیچ وقت انسان نباید تو تمام حوائجش ناامید نباشه. طرق عادی ممکنه بسته بشه به روی انسان، اما راه خدا هیچ وقت بسته نمیشه. مؤمن همیشه دلش وصل به خداست. میگه خدا خدا، و این دهه این ده شب رو پاشید با خدا انس بیشتری بگیرید. اگر فرصتی دارید بعضی هنگن چکا بکنید. من یکی از پیشنهادهایی که دارم این ده روز، روزی سه جز قرآن بخونید، یه ختم قرآن خوندید. اونایی که میتونی، من نمیخوام هم تحمیل بکشم، یا میپرسید، چون ممکنه بعضیتون آمادگی داشته باشید، روزی سه جز، صبح و ظهر شب یکی یه جز قرآن همراه نمازون بخونید، ده روز سه جز، سی جز تمام میشه. و روز آخر که عید قربانه، عیدی ها انشاءالله از خدای متعال خواهید گرفت. این یه کاره، باز بحث نماز شب و نوافلتون رو دیگه، این ده شبانه روز نوافل شبانه رو بخونید، انس بیشتری با دعا و ذکر داشته باشید. اگر باز امکانش از زیارت عاشورا و زیارت آلیاسین رو برای توسل به امام حسین و امام زمان علیهم السلام داشته باشید، نماز امام زمان رو بتونید بخونید. این ده روز خلاصه یه جا خالی بیشتری کنید برای عبادت. و یکی از نکاتش گریه برای امام حسین علیه السلامه. من اینو تأکید میکنم که برای امام حسین علیه السلام روزانه 5 دقیقه 10 دقیقه بشینید گریه بکنید. حالا امشب با اینکه شب خوبی است، اما اجازه دید من یه نامی از ابا عبدالله حسین دارم از حضورتون عذرخواهی میکنم، چون نیتم اونه که با ورود به این ده انشاءالله با نام امام حسین علیه السلام دل و باطنمون عجین بشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. وقتی اومدن بالین سر برادرشون ابوالفضل عليه السلام، یه نگاه مأیوسانه به برادر کرده، تو عبارت داره بان الانکسار و علا وجه الحسین علیه السلام، یعنی آثار شکستگی در صورت امام اون لحظه ظاهر شد. صدا زدن برادرم در مصیبت شما کمرم شکست و قلت حیلتی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خدایا به حق امیر المؤمنین و همسرشان وسائل ازدواج جوانهای ما را به آسانی و با سعادتشون فراهم فرما. اون مشکلاتی هم که برای ازدواج ها به وجود آمده است به آبروی این دو بزرگوار برطرف فرما. مولای ما را از دست ما راضی فرما، ظهورشون رو نزدیک فرما. مسلمان ها رهبر عالی قدر نظام اسلامی حفظ فرما. بیماران رو شفا عطا فرما. اموات و شهدامون رو رحمت فرما. ما را به اعمال خیر در این دهه به خصوص موفق فرما و از رحمت های خودت کاملا ما رو بهره مند فرما. جاهد.